بله رادیو معارف
بفرمایید.
ببخشید یه سوال اعتقادی داشتم.
خدا،
ایمان،
معاد
حق است، انبیا اومدن،
دین،
انتظار،
اصل وجود حکومت، ضرورتش یک امر بدیهی است،
پرسش و پاسخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و روز بخیر دارم خدمت شما شنوندگان محترم رادیو معارف. با برنامه پرسش و پاسخ اعتقادی در خدمت شما هستیم و از محضر جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد محمدی استفاده خواهیم کرد. جناب استاد خدمت شما هم سلام عرض میکنم. خوش اومدید به برنامه خودتون، بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت دوستان شنونده عرض سلام و ارادت دارم و از خداوند متعال برای همه آرزوی توفیق و سلامتی. انشاءالله که حال دوستان خوب باشه و فرصت شنیدن این برنامه رو داشته باشن. انشاءالله که آنچه خود خداوند متعال صلاح میبیند و میپسندد بر زبان بنده جاری بشه و به ما و شما نیت و انگیزه خالص در این گونه فعالیت‌های علمی که بسیار هم ارزشمند هست عنایت بفرمایید.
بله ممنونم. شما بحث درباره دلایل عقلی و نقلی بر امامت رو به اتمام رسوندید و وعده دادید که درباره موقعیت امام در اجتماع صحبت بفرمایید. در خدمتتون.
بله. ولی اشاره به ضرورت وجود امام در جامعه از منظرهای گوناگون شد و حالا می‌خوایم که بحث مختصری راجع به موقعیت امام در اجتماع بشری داشته باشیم. امام در واقع منزله یک قلبی تپنده و اصاره حیات در جامعه بشری عمل میکنه، طوری که جامعه بدون امام همچون یک جسد مرده‌ای بیش نیست و اصولا تنها مجرای فیض الهی در جهان امامه و اگر امام نباشه زمین اهلش رو فرو میخوره، چون اهل شایستگی بقا منهای امام رو ندارن. مردم در جامعه به منزله صفرهایی هستند که هر چند هم زیاد باشند باز صفرند، باز هیچند، و امام به منزله عددی است که در کنار و پشت این صفرها قرار میگیره که اون وقت این صفرها ارزش مییابند، این صفرها عظمت پیدا میکنند. اگر امام پشت این صفرها قرار گرفت، اون وقت این صفرها ارقام بسیار بزرگ و با عظمت و پرمعنایی رو ایجاد خواهند کرد. و از طرفی امام جامعه نیاز به یک محور برای تحقق وحدت و رفع اختلاف داره و اون محور تنها امامه. این امامی که ضمن تبیین و تفسیر احکام الهی اختلافات و نزاع‌ها و درگیری‌های جامعه رو هم از بین خواهد برد. از کنم که نقش دیگه‌ای که برای امام باید در نظر گرفت که این نقش هم بسیار برجسته هست، لزوم تبیین و تفسیر قرآن هست. قرآن مجید مأخذ عمده و اصیل و اساسی برای استنباط احکام اسلامی و راهیابی بشریت به سوی مقصد هست و در قرآن همه چیز بیان شده، فیه تبیان و کل شیء. اما برخی از آیات قرآن از وضوح و گویایی کامل برخوردار نیست و به قول خود قرآن برخی از آیات قرآن متشابه هست که هنه امهات و آخر متشابهات در قرآن داریم. خب این آیات متشابه رو فقط راسخین فی العلم میتونن بفهمن و از طرفی قرآن به بیان خطوط کلی و اصلی و کلیات پرداخته و به بیان جزئیات و تشریح احکام هرگز قرآن نمیپردازه، که امکانش هم نیست که بخواد قرآن بیشتر بپردازه، هزار جلدن بشه باز هم نمیتونه همه جزئیات رو بیان کنه. بنابراین باید فردی آگاه که اون اصول کلی رو بشناسه و توان تطبیق بر مصادیقش رو داشته باشه، باید وجود داشته باشه، بتونه آیات متشابه رو از آیات محکم باز بشناسد، آیات متشابه رو تفسیر و تأویل کنه و حکم مسائل مبتلا به جامعه رو از آیات قرآن استخراج بکنه و استنباط بکنه. این شخص امامه که چون مخاطب اصلی قرآن هم مطهرین و اینها هستن، لا یمسه الا المطهرون، جز مطهرین کسی توان مس با قرآن رو نداره و در روایت داریم که انما یعرف القرآن من خوطب به، کسانی میتونن نسبت به قرآن معرفت کامل داشته باشن که مخاطب اصلی قرآن باشن که اهل بیت علیهم السلام هستن. خلاصه چون مخاطب اصلی قرآن هم هست میتونه کاملا قرآن رو بشناسه و قرآن رو میشناسه، میدونه که قرآن بطنی دارد، هر بطنش باز یعنی علاوه بر ظاهرش بطنی دارد، هر بطنش بطنی تا 7 بطن یا 70 بطن. امام محکم قرآن رو از متشابهش میشناسه، ناسخش رو از منسوخش، عامش رو از خاصش، مطلقش رو از مقیدش باز میشناسه، از شأن نزول و سایر جزئیات آیات خبر داره و کاملا میتونه قرآن رو اونگونه که مورد نظر گوینده قرآن خداوند بوده برای بندگانش تفسیر بکنه. امام هیچگاه در برداشت صحیح از آیات دچار انحراف و اشتباه نمیشه، در حالی که دیگران فراوان دچار این اشتباه میشن. اختلاف نظرهایی که پیرامون مفاهیم آیات در بین علمای اسلام پیش اومده و انواع برداشت ها و تحریف های فراوانی که از مفاهیم اصلی اسلامی که باعث اصلا تحریف ها شده، اونها بر اساس همین اختلاف نظرهایی بود که در زمینه قرآن بین علما وجود داشته و الان شما هر گروهی، هر فرقه از فرق اسلامی رو، چون فرقه هایی که واقعا بعضی ماها اونها رو عقایدشون رو بسیار سست و موهون میدونیم، چون هایی که فرقه خودشون رو حق میدونن، از هر کدام بپرسید که دلیل شما چیه، قرآن ذکر میکنن، از آیات قرآن برای خودشون سند میارن. یکی از منابعی که مرتب بهش استناد میکنن قرآن هست. چرا؟ چون قرآن ذو وجوهه، هر کس از یک وجهش بحث میکنه. امامی که میتونه اون وجه حق رو از وجه ناحق تشخیص بده، ولی زا وقتی که ابن عباس بنا بود بره با خوارج بحث بکنه، امیرالمومنین بهش فرمود که با قرآن با اونها محاجه نکن، چون شما یه آیه رو میخونید اونها یه آیه دیگه میخونن، شما یه وجه رو بیان میکنید اونها یه وجه دیگه بیان میکنن، با سنت پیغمبر باشون محاجه بکن. این سخن امامی که فصل الخطاب میکنه، اگر امام گفت که حق با مرجعه، خب مرجعه میشن حق، اگه گفت که نه اینها باطلن میشه باطل، اما خود مرجعه میتونن از آیات قرآن سوء استفاده بکنن، چنانکه این اتفاق افتاده. مثلا هم جبرگراها آیات زیادی از قرآن رو به عنوان سند خودشون بر حقانیت جبر ذکر کردن، هم مخالفین جبر و طرفداران اختیار، هر دو گروه از آیات قرآن بر اون مرام خودشون آیاتی ذکر کردن. امامی که اینجا فصل الخطاب و در واقع از بین برنده نزاع هست، ان شاء الله در برنامه های آینده این بحث ادامه خواهیم داد و خواهیم گفت که امام در واقع مغز متفکر و مرشد جامعه به سوی حق خواهد بود. این بحث رو با استفاده از برخی از روایات انشاءالله در برنامه های آینده ادامه خواهیم داد.
بله ممنونم، همراه ما باشید، پاسخگوی پرسش های اعتقادی شما خواهیم بود. اگه موافق باشید سوال اول رو بشنویم.
پرسش و پاسخ، پاسخگوی سوالات شما در موضوعات اعتقادی و اخلاقی. 29-10-551 با پیش شماره 0251.
پرسش و پاسخ اعتقادی بفرمید.
عرض سلام خدمت دستاندرکاران، خیلی ممنون از برنامه شما و حاج آقا محمدی. میخواستم در مورد با ثروت که میگم باید از خدا بخواهیم، و بعضی جا هست الان هم خودشون عنوان کردن به حق خودمون قانع باشیم. میخواستم یه لطف کنین یک سوال کلی برای من جواب کلی به همون بدن، ممنون میشم از برنامتون. خیلی ممنون، خدافظ شما.
ما هم ممنون، بفرمید.
این که گفته میشه به حق خودتون قانع باشید، یعنی زیاده خواه نباشید و به خاطر این عدم قناعت احکام شرعی رو زیر پا نذارید، مرتکب گناه نشید، دروغ بگید برای اینکه پول بیشتری به دست بیارید، احتکار بکنید، از کنم که تدریس در معامله داشته باشید، حق دیگران رو ضایع بکنید، تصاحب بکنید، مال یتیم رو بخورید برای اینکه بخواید ثروت بیشتری. اینو گفتیم انجام ندید، به حق خودتون قانع باشید، به اون روزی که خدا داده قانع باشید. اما این معناش این نیست که شما دنبال ثروت نباشید، کار نکنید، دعا نکنید، اون عوامل و اسباب تولید ثروت رو ازش استفاده نکنید که ثروت به دست بیارید. در چند تا اصل کلی خدمت دوستان عرض میکنم که اصل تولید ثروت و اصل داشتن درآمد بسیار از نظر اسلام مطلوب و گاهی واجبه. گاهی واجبه که انسان بره دنباله، در اون حد لازمش واجبه که انسان دنبالش بره. خارج از حد لازمش هم، از اون حد ضروری هم استحبابش تردید درش نیست که انسان دنبالش باشه. تولید ثروت یک امر پسندیده از نظر اسلام. آنچه که از نظر اسلام ناپسنده دو چیزه: یک، انباشتن ثروت و در راه خدا مصرف نکردن، به اصطلاح کنز، اینی که ناپسنده، و دو، عرض کنم دلبسته شدن به این ثروت. این دوتا ناپسنده. داشتن ثروت بد نیست، اسیر ثروت شدن بده. تولید ثروت بد نیست، انباشتن ثروت بده. باید انسان ثروت تولید بکنه، اما انباشته نکنه، در راه خدا انفاق بکنه، دست بینوایان رو بگیره. امام المتقین، امام العارفین و رئیس المتحجدین، امیر المومنین علیه السلام، در اون زمانی که خانه نشین شده بود بیشترین تولید ثروت رو داشت. حضرت کارهای اقتصادی کرد، مزارعی آباد کرد، چاهای حفر کرد، قناتهای حفر کرد، که در بعضی از نقلهای تاریخی دیدم که یکی از مزارع حضرت درآمد سالیانش 40,000 دینار بود. با 40,000 دینار شاید بشه 40 تا خانه رو در سال اداره کرد. خب حضرت اینگونه ثروت تولید میکرد. منتها تا آماده میشد، همین که نخلستان به بار مینشست، موقع محصولش میشد، کلشو میفروخت، در راه خدا انفاق میکرد. طوری انفاق میکرد که دشمنترین دشمنان حضرت معاویه، این سخن رو هم شیعه ها نقل کرده هم سنی ها، که معاویه میگفت اگر امیرالمومنین دو تا انبار داشته باشه، یک انبار پر از طلا، یک انبار پر از کاه، اول انبار طلا رو در راه خدا انفاق میکنه، بعد میره سراغ انبار کاه، اونم انفاق میکنه، براش فرقی نمیکنه کاه باشه یا طلا، او در راه خدا میده. طلا رو هم انفاق میکنه، مشمش انفاق میکنه. و خود همین ایشون میگه که، این البته ابن ابوالحدید نقل کرده، حالا نمیدونم از قول خودش از قول دیگران، که حضرت بیت المال رو که در راه خدا انفاق میکرد جارو میکرد همونجا و میسد به نماز، پاک همه رو در راه خدا میداد. پس اون چی که ناپسنده اینه که انسان ثروت رو تولید بکنه و کنز بکنه، جمع آور انباشته بکنه و مورد استفاده خودش و دیگران قرار نده، یا اینکه نه، اسیر ثروت باشه، دلبسته به ثروت باشه. قناعت معناش اینه که انسان زیاده خواه نباشه، از حق خودش تجاوز نکنه. حالا چه ثروتمند باشه چه نباشه، ای بسا فقرای قانع و چه بسا متمولین غیر قانع. فقیره ولی قناعت میکنه، دنبال زیاد خواهی نیست و به حرام مبتلا نمیشه. ثروتمنده، نه تنها به اندازه خودش، به اندازه 10 تا از خونم خانواده هم درآمد داره، اما بازم به حق خودش قانع نیست، بازم زیاد خواهی میکنه. این دوتا با هم کاملا متفاوت هست. بنابراین هیچ اشکالی نداره که انسان هم قانع باشه هم
کسب ثروت
بکنه. حالا یه نکته هم، یه روایتی تو که شاید نمیدونم تو این بحثا خوندم یا نخوندم، که شاید تو اونجایی که بحث حساب رو مطرح میکردیم گفته باشم که گروه هایی که بی حساب میرن به بهشت، یک دسته کسانی هستن از مؤمنین، از امت پیامبر اسلام، کسانی هستن که به اون روزی کم خودشون قانع هستن.
بله فرمودید.
که وقتی فرشته‌ها میپرسن شما امت کی هستید، میگن ما امت پیغمبر آخرالزمانیم. بهشون میگن چه کار میکردید که به این مقام رسیدید، میگن که ما در پنهانی از خدا حیا میکردیم، گناه نمیکردیم و به حق خودمون قانع بودیم. بعد فرشته‌ها میفرمایند که این جایگاه در بهشت که همراه فرشته‌ها پرواز میکنید، هر جا دلتون بخواد تو بهشت میرید، نه حساب داشتید، نه قبر و نه قیامت و نه صراط و نه عذاب و این چیزا رو ندید، حقتونه. این مقامی که شما دارید حقتونه. پس قناعت رو ما گفتیم، اما قناعت با تولید ثروت هرگز منافاتی نداره.
بله سپاسگزارم. سوال بعدی رو میشنویم.
پرسش و پاسخ www.radiomaarif.ir.
من خواهش می‌کنم در رابطه با تناسخ روح توضیح بدم و اینکه در معارف اسلامی این همچین چیزی وجود داره یا نه، چون می‌بینیم که گاهی اوقات یه سری آدمایی که به ظاهر متدینم هستن به این مسئله اعتقاد دارن. می‌خواستم ببینم نظر کارشناس برنامه در این رابطه چیه.
بفهمید.
از خودم که درباره تناسخ در برنامه گذشته ما اشاره‌ای داشتیم. البته تناسخ انواعی داره که حالا اون تناسخ مشهور که انسان بعد از این که مرد روحش دوباره بیاد و در یک مثلا جنین انسان دیگری دمیده بشه یا در روح در یک قالب حیوانی دمیده بشه و دوباره برگرده به دنیا و در یک قالب دیگه به زندگیش ادامه بده، این نوع تناسخ که ما الان موضوع بحثمون هست. باز تأکید میکنم که تناسخ انواعی داره، نزولی، صعودی، انواع تناسخی که اصلا موضوع بحث ما نیست. حکما بحث کردن، فلاسفه بحث کردن، دیگران بحث کردن که موضوع بحث ما نیست. پس اون تناسخی که ما داریم بحث میکنیم اینه که کسی از دنیا رفته، بعد از اینکه مرد روحش برگرده به دنیا در قالب دیگری به زندگیش ادامه بده و علتش هم اینه که اگر آدم مثلا نیکوکاری بوده در اون دوره اول زندگیش گرفتاری هایی داشته، مشکلاتی داشته، از این نیکی هاش بهره نبرده، در مرحله دوم زندگیش مثلا در مرحله اول تو فقر و فلاکت زندگی کرده در حالی که آدم خوبی هم بوده، این در مرحله دوم روحش در یک جنینی دوباره دمیده میشه در یک خانواده متمول و ثروتمند و برخوردار، جبران میشه اون مشکلاتی که در دوره اول داشته. یا اگر در دوره اول مرتکب گناهانی شده و مجازاتش رو ندیده، مثلا برمیگرده در قالب یک چارپا که کارش بار کشیدنه، با زجر و عذابی که تو اون قالب میبینه مجازات اون گناهانی که مثلا در مرحله اول زندگیش مرتکب شده بوده تو این مرحله به اصطلاح مجازاتش رو میبینه. این اون تناسخی است که موضوع بحث ما الان هست. این نوع تناسخ هم عقلن باطله هم نقلن باطله. به لحاظ عقل در واقع تناسخ چیزی جز بازگشت به قهقرا و ارتجا نیست که هم خلاف حکمت خداست. مثل این میمونه که یک بذری تبدیل بشه به یک نهال کامل، به رشد که رسید، بارور که شد، بگیم دوباره برگرده و همون اولش بشه بذر، در حالی که این تمام مراحل کمال رو طی کرده. بازگشت به قهقرا هم خلاف حکمت خداست، هم خلاف حکمت، هم خلاف عقله. و تناسخ هم به این معنا چیزی جز برگشتن به قهقرا نیست. کسی که بدنش تمام مراحل کمال رو طی کرده، رسیده به حد کمال رسیده، بگیم برگرد برو دوباره باز. مثال روشنتر اینه که یه بچه ای از سال اول ابتدایی شروع کرده درس خونده تا دوران اجتهاد و دکتریش، بگیم خیلی خوب حالا که به اینجا رسیدی برد میگرد و میبریمت باز سال اول دبستان. تناسخ دقیقا همینه. خب کدام حکیم زیر بار این حرف میره؟ کدام عاقل زیر بار این حرف میره؟ بچه ای که همه این مراحل رو گذرونده، حالا شده یه جوان، یک مرد مثلا 30 ساله و کارشناس متخصص، این همه چیز ازت میگیریم، همه این تجربیات و علم و همه اینها رو ازت میگیریم، برد میگردونیم به همون سال اول ابتدایی، دوباره از اول شروع کن. نه یه بار، نه دو بار، بارها مرتب تکرار بشه. خب کدوم عاقل زیر بار این حرف میره؟ من در قالب مثال بیان کردم چون اگه بخواد به شکل فنیش بیان بشه برای خیلی از دوستان شنونده ممکنه خیلی روشن نباشه. اما در مورد آیات و روایات در این زمینه خیلی زیاد هست. من بعضی از آیاتی که بر بطلان تناسخ دلالت داره خدمت دوستان میخونم. از جمله آیات 99 و 100 سوره مؤمنون هست که این آیات رو ما به تناسب به مناسبت های مختلف خوندیم برای دوستان. حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا انها کلمة هو قائلها و من ورائهم برزخ الی یوم یبعثون. اینها همینطور به راه غلط خودشون و گناهانشون ادامه میدن تا زمانی که مرگ یکی از اونها فرا میرسه. میگه پروردگار من مرا بازگردانید، دستور بدید منو برم گردانن. شاید در آن چه ترک کردم و کوتاهی کردم، کارهایی که انجام ندادم، عمل صالحی که انجام ندادم، اونها رو انجام بدم. ولی بهش میگن چنین نیست، یعنی بازگشت خبری نیست، این سخنی است که او به زبان میگوید که اگرم برگرده باز همون کارهای زشتش رو دوباره تکرار میکنه. اینها بر نمیگردن، بلکه پشت سرشون مقابلشون برزخی است تا روز قیامت. این آیه دلیل روشنی بر بطلان عقیده تناسخه، چون با صراحت میفرماید هیچ کس بر نمیگرده. میگن من رو برم گردنه تا بیام اونجا توی قالب دیگه اصلاح بشم، تو اون قالب قبلی گناه کردم، خدا دستور بدید که من رو برم گردونم تو قالب جدید اصلاح بشم، پاک بشم. بهش گفته میشه کلا، بازگشت خبری نیست. انها کلمتون هو قائلها و من برائهم برزخون لا یوم یبعثون. تا روز قیامت تو برزخ میمونن، بعد هم تو صحنه محشر و الی آخر. چنانکه در آیاتی که حکایت از این داره که انسان ها فقط دو بار میمیرن و دو بار زنده میشن، یک بار در دنیا میمیرن وارد برزخ میشن، بار دوم در برزخ میمیرن و وارد قیامت میشن، تموم شد دیگه مرگ خبری نیست. آیه 11 سوره مکی غافر اینجوری میفرماید که قالوا ربنا امتنا اثنتین و احییتنا اثنتین فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبیل. یعنی مجرمان با مشاهده اوضاع و احوال قیامت و آگاهی از خشم خداوند متعال نسبت به کارهاشون از خواب غفلت طولانی خودشون بیدار میشن و در فکر چاره میفتن، میگن خدایا پروردگارا ما را دو بار میراندی و دو بار زنده کردی و ما در این مرگ ها و حیات ها همه چیز رو فهمیدیم، حق رو فهمیدیم، اکنون به گناهان خودمون اعتراف میکنیم، آیا راهی برای خارج شدن ما از دوزخ هست؟ آیا میشه ما برگردیم به دنیا و جبران مافات کنیم؟ پاسخش اینه که خیر. اینجا فرمود فقط دو تا مرگ هست و دو تا حیات. کارش کردم مرگ اول مرگ در دنیاست که انسان وارد برزخ میشه و مرگ دوم مرگ در برزخ که انسان وارد قیامت میشه. در روایت داریم که در روز قیامت مرگ رو در قالب یک گوسفند، در قالب یک قوچ میارن تو صحنه محشر و ذبحش میکنن، میگن اهل محشر ببینید مرگ کشته شد، مرگ مرد، دیگه نه تو بهش مرگ خبری است نه تو جهنم. اینجا میفرماید که دوبار میگن ما دوبار مردیم دوبارم زنده شدیم. مردن اولشون در برزخ بود، از دنیا به برزخ، و مردن دومشون از برزخ به قیامت. بعد حالا که تو قیامت هستیم اعتراف میکنیم که گناه کردیم، اشتباه کردیم، آیا راهی برای بازگشت هست؟ قرآن میفرماید نه، دیگه راهی نیست. در روایات، البته آیات خیلی بیشتر از این هاست، در روایات مطلب خیلی صریح‌تر و با وضوح بیشتری بیان شده. فقط من از روایات متعددی که وارد شده، یک روایت رو که حضرت امام رضا علیه السلام در جواب مأمون عباسی که سوال کرد از تناسخ، چون همون زمان هم بحث تناسخ و تناسخ ارواح وجود داشت، از امام سوال کرد، امام در پاسخ اینجوری فرمود. این حدیث رو هم تو عیون دوستان میتونن ببینن، هم تو سفینة البحار جلد هشتمش باب نسخ فی ابطال تناسخ. امام علیه السلام فرمود من قال به تناسخ و هو کافر بالله العظیم یکذب بالجنه و نار. هر کس به تناسخ اعتقاد داشته باشد به خداوند بزرگ اعتقاد ندارد و کافر است نسبت به خداوند متعال. یه چنین شخصی بهشت و جهنم رو تکذیب میکند، چون نتیجه تناسخ، نتیجه روشنش اینه که دیگه نه بهشتی لازمه نه جهنمی، چون همین تو دنیا همه چی اتفاق میفته دیگه. اگه انسان گناه کرده برمیگرده تو دنیا مجازاتش میپسه که جهنمی لازم نیست. اگه کار خوب کرده برمیگرده توی قالب جدید نتیجه کار خوبشو میبینه، پس که باز بهشت و جهنمی لازم نیست. وقت این همه آیاتی که ما در قرآن داریم راجع به کم و کیف بهشت و مشخصات بهشتیان و نمیدونم این که بعد از قیامت افراد وارد بهشت میشن، که مجموعه آیاتی که در رابطه با معاد و ویژگی‌های بهشت و جهنم هست قریب 1100 آیه ما در قرآن در این زمینه داریم، همه اینها رو با تکذیب بکنیم. روایت هم که عرض کردم در این زمینه خیلی زیاد هست. خلاصه عرض این شد که تناسخ عقلن و نقلن باطل است و کسانی هم که معتقد به این عقیده شدن، بخاطر این که برخی از مسائل خیلی کوچک رو نتونستن حل کنن. اگر اونها می آمدن خدمت اسلام، میدیدن که اون مشکلات اونها رو اسلام چقدر راحت حل کرده، با یک برهان خیلی روشن و خیلی ساده اون مشکلات اونها رو اسلام حل کرده.
بله، متشکرم. با برنامه پرسش و پاسخ اعتقادی از رادیو معارف مهمان شما هستیم و شنونده پرسش سوم خواهیم بود.
پرسش و پاسخ. نشانی قم، صندوق پستی 37185، خط تیره 444.
پرسش و پاسخ اعتقادی بفرمایید.
سلام علیکم. باشه، موقعی که خداوند از همه مقام و مرتبه از تمام موجودات بالاتر است، چرا باید مثلا به ائمه متوسل بشیم؟ چرا؟ چون خداوند فرموده بخوانید مرا تا شما را استجابت کنم. این یکی از دوستان گفته در قرآن اومده خداوند است که شما را شفاعت میکند. آیا شفاعت ائمه چگونه است؟ آیا درست است یا نه؟ بعد یکی از دوستان میگه چرا مثلا بعد میرن مثلا این ستونا مساجد میبیسن و زره های مثلا ائمه رو میبیسن؟ این یکی آیه حدیثی داریم که باید قبر ائمه مثلا با زره طلایی مثلا ساخته بشن یا گنبد ساخته بشن؟ تشکر از برنامه خوبشون، خدا حافظ.
بله، سوال اولشون درباره توجیه توسل به ائمه بود، لطف بفرمایید.
نسبت به پرسش اول ایشون که بحث توسل رو مطرح کردم، خب البته این برادر عزیز، خب توجه دارم مخصوصا که ظاهرا از جنوب هستند و اونجا مشهور هستند با برخی از وهابی ها که گاهی ممکنه این افکار از اونها سرچشمه گرفت. با توجیهات خیلی خنک و سستی عرض کنم که توسل رو رد میکنن، که حالا من چند نکته راجع به توسل عرض میکنم. نکته اول این که همون خدایی که فرموده ادعونی استجب لکم، همون خدا فرموده وابتغوا الیه الوسیله، یا ایها الذین آمنوا آمنتم بالله وابتغوا الیه الوسیله. خب اگه ما به حرف خدا گوش میکنیم، باید در هر دو بخشش به حرف خدا گوش کنیم. همون خدا گفته توسل بجویید، همون خدای گفته که مرا بخوانید تا شما را استجابت کنم، همون خدا هم در همین قرآن فرموده که وقتی با خدا کار دارید وسیله بجویید، وابتغوا الیه الوسیله. نکته دوم این که اصولا نظام آفرینش، که این در واقع اون جواب نقضی بود، این جواب حلیه، نظام آفرینش بر اساس اسباب و مسبباته. ما چرا هیچ جا اشکال نمی کنیم اسباب بسیار عادی و پیش با افتاده و کوچک رو بهش متوسل میشیم، توسل پیدا میکنیم بهش، اما هیچ ایرادی هم نمیگیریم. ما به آب متوسل میشیم، به غذا متوسل میشیم، به دارو، به پزشک، به پدر، به مادر، به همه چیز متوسل میشیم، هیچ اشکالی هم توش نمیبینیم. به گرما، به سرما، به لباس، همه اینها وسیله دیگه. ما به هر وسیله متشبث میشیم. این وسایل خیلی کوچیکه که خب اگه انسان نداشته باشه چه اتفاقی نمیفته. اما اون اسباب و اون وسائط و اون وسائلی که واسطه فیض هستی هستن، واسطه آفرینشن، از اون طریق هر چی فیضی هست به ما میرسه، اون وسائلی که بهشون میرسیم وقت مشکل پیدا میکنیم. آیا وهابی ها وقتی تشنشون میشه به آب متوسل میشن یا نمیشن؟ خب چرا مستقیما از خود خدا نمیخوان که تشنگیشون رو رفع بکنه؟ چطور اینجا توسل به آب عیب نداره چون مادیه، وقت توسل به رسول خدا عیب داره؟ بنابراین اگر ما بخوایم توسل رو انکار بکنیم، باید این نظام رو به هم بریزیم. خداوند نظام آفرینش رو بر اساس وسیله و وسائط و اسباب آفریده. در روایت هم داریم که امام صادق علیه السلام فرمود ابا الله یجر الامور الا باسبابها. خداوند بنا ندارد که امور به جریان بیفتد مگر از مجرای اسباب خودشون، و توسلی که از این اسباب هست بدون تردید. نکته سوم که عرض میکنم اینه که توسل به همین معنایی که ما میگیم، توسل به اهل بیت و پیامبر و ائمه علیهم السلام و انبیا، در زمان خود پیامبر و در قرآن فراوان اتفاق افتاده. هیچ کس هم نسبت به قرآن اعتراض نکرده. مثلا فرض کنید که فرزندان حضرت یوسف میان به پدرشون متوسل میشن، اونجا میگن که یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین، پدر شما وسیله بشو از خدا بخوا که گناهان ما رو بیامرزد. در آیه 97 سوره مبارکه یوسف میخونیم قالو یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین. فرزندان یوسف گفتن پدر برای ما استغفار کن، برای گناهان ما استغفار کن که ما خطا کردیم. قال سوف استغفر لكم ربي انه هو الغفور الرحيم. گفت به زودی من استغفار خواهم کرد برای شما، از طرف شما برای پروردگارم که پروردگار من غفور و رحیم هست. خب این پیامبر چرا بهشون نگفت که شما چرا شرک می‌ورزید، چرا به من میگید که وسیله، چرا منو وسیله قرار دادید، خودتون مستقیما از خدا بخواید. بنابراین حالا این یه موردش بود که من خوندم. در قرآن فراوان داریم که توسل و در قرآن فراوان داریم که توسل پیدا شده و قرآن هم نهی نکرده. و خب اگر توسل اشکال داره چرا اینجا اشکال نداره؟ ممکنه کسانی بگن که توسل بعضی جاها خوبه بعضی جاها بده. خب ما حرفی نداریم، ما هم معتقدیم بعضی جاها توسل بده، ما هم توسل به بت‌های غیر معقول رو بد میدونیم، ما هم توسل به کسانی که خدا نخواسته رو بد میدونیم. ما میگیم توسل به کسانی که معزون از طرف خدا هستن، ولی خدا هستن و خود خدا خواسته. ممکنه بعضی بگن که توسل به اسماء خدا عیب نداره. پس اصل توسل رو، البته اینجوری هم هست، وهابی ها اینجوری نیست که اصل توسل رو قبول نداشته باشن، میگن عیبی نداره. ما میتونیم به اونجا گفته وقتقو الهی الوسیله، منظورش این بودی که وقتی میخواید با خدا صحبت کنید اسماء خدا رو وسیله قرار بدید. عرض میکنم که اگر وسیله قرار دادن شرک، هیچ فرقی نمیکنه که انسان اسم خدا رو وسیله قرار بده، چون اسم غیر از مسماست. اگر ما متوسل به اسم شدیم باز هم شرک ورزیدیم، چون اسم یه چیز، مسما چیز دیگری است. اگر توسل شرک، توسل به اسم خدا هم شرک، توسل به پیغمبر هم شرک، در زمان حیات پیغمبر توسل شرک، بعد از رحلت پیغمبر توسل شرک، چون شرک اگه بود که دیگه چون اون گزاره های عقلی استثناء بر نمی دارن. اینجور نیست که یه گزاره عقلی یه جا شرک باشه یه جا شرک نباشه. اگر غیر خدا را خواندن شرک است که شرک است، همه جا شرکه. اما اگر نیست به اذن خدا که ما اینو میگیم، اگر خود خدا خواسته و خود خدا اذن داده هم به شفی و اون وسیله هم به کسی که میخواد وسیله بجوید، خب هیچ جا شرک نیست، چه زنده باشه چه مرده باشه، چه اسم خدا باشه چه اهل بیت باشن که به برترین مظاهر اسماء و صفات خدا هستن. ما اگر به اهل بیت هم متوسل میشیم به عنوان مظهر اسماء و صفات خدا متوسل میشیم، نه به عنوان شخص. به لحاظ شخصی فرقی بین اهل بیت و سایر انسان ها نیست، اون به لحاظ شخصیتی است که چون اهل بیت شخصیتشون اونها رو در جایگاهی قرار داده که شدن مظهر اسماء و صفات خداوند متعال. پس ما هم به مظاهر اسماء و صفات خدا متوسل میشیم، منتها اینها اتم مظاهر اسماء و صفات خدا هستن. اما هرگز وهابی‌ها بتونن این حرفا رو بفهمن. اونا که خدا رو مجسمش میکنن در قالب یک انسان که همه چیز دارد، فقط عرض کنم که عورت نداره، بقیه هم چشم داره، گوش داره، زبان داره، بعد هم شب جمعه که میشه میاد تو آسمان دنیا فرو میکنه فریاد زدن. کسانی که این حرفا رو میزنن کی میتونن این ژرف‌های معارف رو درک کنن؟ کی میتونن این معارف ژرف رو بفهمن؟ پس اگر هم توسلی اینجا هست، در واقع توسل به همون اسماء و صفات خداست، منتها به مظاهر اسماء و صفات خدا که اهل بیت علیهم السلام باشن. به هر حال راجع به توسل بحث زیاده، اگر دوستان خواستن که این بحث مفصل‌تر ملاحظه بفرماین میتونن به کتاب کشف الارتیاب یا کتاب از کنم که آیین وهابیت آقای سبحانی یا حضرت آیت الله آقای سبحانی اونجا مراجعه بکنم. البته در این زمینه کتاب زیاد نوشته شده.
بله، ظرف دو سه دقیقه اگه صلاح بتونید در زمینه اعمالی که توی زیارت قبور ائمه انجام میشه، مثل بوسیدن و تبرک کردن، پیش از اینکه درباره شفاعت ائمه صحبت بکنیم، اگه توضیح درباره این کوتاه‌تر بفرمایید.
از کنم که اصل این بوسیدن باز مثل همین بحث توسله. آیا بوسیدن مطلقاً حرامه یا بوسیدن بعضی چیزا حرامه؟ بگیم حجر الاسود بوسیدن شرک نیست، اما مثلا بوسیدن مسجد پیغمبر یا قبر پیغمبر شرکه. کی گفته؟ عقل حکم میکنه. باز تاکید میکنم گزارهای عقلی استثناء بر نمی داره. اگر ما فقط حاکم رو عقل قرار بدیم میگه یا بوسیدن شرک است، مطلقا شرک است، یا شرک نیست، مطلقا شرک نیست. گزاره عقلی رو نمیشه استثناء زد. چطور شما حجر الاسود رو میگید ببوسید مستحب هم هست، اشکالی هم نداره، اما قبر پیغمبر رو میگید نبوسید، حرام، شرکه؟ اگر شرک، هر دو شرکه، اگر هم شرک نیستش، کدام شرک نیست؟ این به لحاظ عقل. به لحاظ نقل هم که خدا، شما خودتون ده ها روایت دارید از پیغمبر که پیامبر حجر رو سلام کردن، بوسیدن، دست زدن. شما چرا قرآن رو میبوسید؟ مگر اون غیر از کاغذ و جلد و چرم و این چیز هاست؟ چرا جلد و قرآن رو میبوسید؟ چرا کاغذ و قرآن رو میبوسید؟ به اعتبار اینکه کلام خدا توشه. و اگه کسی بزرگترین آیه خدا رو که پیغمبر باشه، قبرش رو به اعتبار اینکه بزرگترین آیه خدا درون این قبر هست ببوسید، شرکه؟ کجا شرکه؟ چه شرکی؟ از لحاظ عقلی که وضع اینجوریست، به لحاظ نقلی هم که عرض کردم، هم شماها نقل هایی دارید، هم ما نقل هایی داریم که بله، اگر کسی بخواد عرض کنم که بعضی از کارهایی بعضی از عوام میکنن، ما هم قبول نداریم. مثلا گاهی ممکنه کسی بخواد برای امام یا پیغمبری بخواد سجده بکنه، این کار حرام است. کسی این کارو انجام نمیدن، اونم که سجده میکنن سجده شکر انجام میدن. البته خب بهتره که این سجده شکر یه گوشه انجام بدن که مثلا
توهمش پیش نیاد،
این توهم پیش نیاد، وگرنه هیچ کس برای امام سجده نمیکنه. که اگر چنین باشه ما اینو قبول نداریم و این رو حرام میدونیم و این رو عبادت غیر خدا میدونیم و غیر قابل قبول.
بله، سپاسگزارم. دو نکته دیگه تو این سوال باقی مونده که انشالله در برنامه بعد بهش پاسخ داده خواهد شد. پرسش های اعتقادی خودتون رو با ما در میون بذارید. 2910551 و 2910552. با تشکر از کارشناس محترم، تا برنامه بعد شما رو به خدای بزرگ میسپاریم.
ز خود بینی چو بگذشتی، به چشم دل خدا بینی. ز خود بینی چو بگذشتی، به چشم دل خدا بینی. در آن وجه و له باقی، فنا عین بقا بینی. در آن وجه و له باقی، فنا عین بقا بینی. برون آید حجاب تن، برون آید حجاب تن. قدم در کشور جان زن، که هر جا بنگری سری. به اسرار خدا بینی، که هر جا بنگری سری. به اسرار